موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. در 21 روز از آخرین ماه تابستان 1401 اوقات خوشی رو برای شما بزرگواران آرزو میکنم. در خدمتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد، بسته پروپیمانی که همکارانم در اتاق فرمان براتون تدارک دیدن. امیدوارم تا پایان ما را بشنوید، از آن چیزی که تقدیم می‌شنم و شما بزرگواران خواهد شد لذت ببرید و از ما راضی باشید. در خدمت شما هستیم با رویداد. بریم سراغ مجاری ارتباطی شما با برنامه خودتون رویداد. 30,000-10,35 شماره پیامکی ماست. پیامک بدید و ما را از نقطه نظرات خودتون مطلع بکنید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما ماست. همکاران در خدمت شما هستند. تار نمای شبکه رادیو گفتگو در خدمت شماست. www.radiogoftegu.ir. خصوصا پیشنهاد میکنم که سر بزنید به بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، و هر سوال، نقطه نظر، پیشنهاد و انتقادی که در خصوص برنامه‌های ما دارید اونجا برای همکاران بنده بگذارید. حتما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تلفن گویای 27-86-10-35 هم در خدمت شماست. و نهایت اینکه برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. از بخش‌های مختلف این برنامه میتونید استفاده کنید از طریق تلفن‌های همراه هوشمندتون اگر به رادیو دسترسی ندارید. ما به صورت زنده و مستقیم با رویداد در خدمت شماییم. خب شنوندگان عزیز، بدون فوت وقت، در حالی که ساعت 12:55 است، اجازه میخوام که برنامه رو با شما آغاز بکنیم. میخوام یک سری هم بزنیم به سوژه های امروزمون، براتون بخونم که چه چیزهایی رو امروز میخوایم با شما در میان بگذاریم. آخرین تمهیدات برای بازگشت زوار اربعین رو در موردش میخوایم صحبت بکنیم. تشریفات پیچیده برای خاکسپاری ملکه انگلیس و برافراشتن پرچم انتقادها در قاره سبز، تداوم چالش های زیست محیطی و معضل زباله، و همچنین تلاش ها و هزینه ها برای حذف صفر از پول ملی و نبود اراده برای انجام. اگر فرصت بکنیم موضوعات دیگه هم هست که در خدمتتون خواهیم بود. با افتخار در خدمت شما هستیم با این موضوعات خدمتتون عرض کردم. خب بریم سراغ اولین موضوع برنامه امروزمون. میخوایم در خصوص تداوم چالش‌های زیست‌محیطی و معضل زباله با شما صحبت بکنیم، خصوصا در استان‌های شمالی کشور. خب مردمی که به استان‌های شمالی سفر می‌کنن می‌دونن که علی‌رغم زیبایی بسیار زیادی که این مناطق داره، متأسفانه مسئله زباله و نحوه دفن زباله یک معضل بسیار بزرگ و لاینحلی است و منجر شده که زیبایی این مناطق، خصوصا در جنگل‌ها و نواحی حاشیه خزر، بسیار بسیار دوچار مشکل بشه. میخوام صحبت بکنم در این زمینه با آقای عظیم مهدی‌فر، کارشناس نظارت و پایش، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست گیلان، پشت خط ارتباطی ما هستن. اگر صدای بنده رو میشنوه خدمتشون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خوشحالم در خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای احدی فر. همونطور که من برای شنوندگان گفتم، خب مناطق شمالی ما، چه دریا و چه جنگل‌های بسیار زیبا و سرسبز گیلان، یک مشکل بسیار بزرگ داره که واقعا زیبایی این مناطق رو خدشه‌دار کرده و اون هم زباله است و این معضل هم سالهای ساله که گریبانگیر این منطقه است. میخوام برای ما بفرمایید که چه کارهایی داره صورت میگیره، آیا همچنان ما باید شاهد این معضل باشیم و در نواحی شمالی شاهد دپوی زباله‌ها باشیم، یا این که داره برنامه‌های اجرا میشه برای نحوه دفن صحیح زباله، برای فرایند بازیافت زباله؟ بفرمایید برای شنوندگان ما.
عرض بشه که خب همونطوری که عزیزان به نحو مختصری استحضار دارن، ما مشکلات خیلی زیادی در این بخش در سنوات گذشته تا کنون داریم، یعنی یک مشکلات تجمیعی که از سالهای گذشته تا کنون رسیده. سه سطح داره حل مشکلات اینجا. البته میدونید ما به عنوان سازمان محیط زیست طبیعتا مجری نیستیم، ما به عنوان ناظری که موظفیم به مردم و دولت و رسانه گزارشگری بکنیم، اما اون چیزی که در واقع ما نیاز داریم در این سه سطحی که عرض میکنم، یعنی سطح دولت و منابع عمومی، سطح مردم و سطح بخش خصوصی و فعالینی که میتوانن در زمینه مدیریت پسماند فعالیت بکنند، همه تکالیف و وظایفی دارن که انجام میشه. امروزه استانهای شمالی درگیر تولید ده ها هزار لیتر شیرابه هستند از مراکز دفن پسماند خارج میشه.
بله.
و متاسفانه به دلیل اینکه رودخانه های استانهای شمالی مثل رگ های خونی به سرعت هر گونه آلودگی رو میتونن منتقل بکنن در سطح استان و دریا و همه منابع، در نتیجه هر گونه آلودگی از طریق متاسفانه این منابع آبی بسیار ارزشمند آب شیرین منتقل میشه به همه مناطق و در خاک و آب و دریا و از منابع پذیرنده آبی این آلودگی پخش میشه و این تفاوتی است که با سایر استان‌ها داره. من فقط جهت آشنایی شنوندگان عزیز عرض می‌کنم، در سایر استان‌ها خب مناطق کویری ترانشه‌های ترحف میشه و به دلیل قطع ارتباط لایه‌های آب این آلودگی ها تو همون محدوده‌ها میمونه و کمتر دیده و یا استشمام میشه، اما در مناطق شمالی این مشکل هست. اون چیزی که از منابع دولتی اختصاص داده شده، وزارت کشور به عنوان متولی قانونی دست بالای این ماجرا سرمایه گذاری خوبی رو طی سال اخیر بر استان گیلان و مازندران و گلستان انجام دادن و تحولاتی در زمینه تأسیسات و کمپوست و زباله سوز و پروژه های بهسازی مراکز ضعف در حال اجراست.
بله.
اما فاصله بسیار زیادی ما داریم. ما مثلا در استان گیلان ما حدود 2500 تا 3000 تن داریم که در فصول گردشگری که الان باشه اینها واقعا به رقم‌های بسیار بالاتری توسعه پیدا می‌کنن. و مدیریت اینها با پروژه‌هایی که الان حد اکثر بین 1000 تا 1200 تن هست، ببینید ما فاصله ما کجاست، یعنی الان 1000-1200 تن پروژه‌های ما در حال راه اندازی و هنوز راه اندازی نشده.
درسته.
اما فاصله ما تا 3000 تن و 2500 استان مازندران هم به همین شکل. در نتیجه قطعا باید منابع دولتی بیشتر و زمان سریعتری رو برای اجرای این پروژه ها در نظر بگیریم. اما من یه خواهش هم دارم از عزیزانی که به استانهای شمالی میان، اینجا سرمایه مشترک جهانیه و نه تنها ملی. جنگل های هیرکانی، رودخانه هایی که اینجا هست و دریای خزر، اون یکی از بزرگترین دریاچه جهان و یک دریاچه ویژه و شرایط خاصی که سرمایه جهانی به عرض میکنم حداقل با نگاه ملی هم نگاه بکنیم متعلق به همه ماست. ما نباید امروز مثلا شاهد باشیم که شهرداری ها در روز از سواحل یک شهر کوچیک روزی مثلا 5 تن زباله جمع بکنن از یک ساحل برای مراجعه مثلا شهروندان، و اینکه این سواحل اصلا سطح‌ها و منابع و نمیدونم جاهایی که در نظر میگیرن پاسخگوی حجم زباله نباشه. قطعا مراعات کردن این که این سواحل و این مناطق متعلق به همه ماست نباید خیلی کار سختی باشه و ما حداقل اون عقب افتادگی هایی که در حوزه سرمایه گذاری و تأسیسات داریم رو با مراعات چند تا نکته ساده و اینکه زباله خودمون رو جمع بکنیم و در زباله‌دان‌های شهری قرار بدیم اینی که پخش نکنیم هر آن چیزی که در دست ماست تو جاده ها و مراکز، چون نصف زیبایی و دارایی استانهای شمالی همین معابر و مسیرهایی که ما ازشون عبور میکنیم، در مناطق کوهستانی، در مناطق ساحلی. این رو قطعا رسانه، خب شما داری لطف میکنید این کار انجام میدید، قطعا رسانه مهمه، آموزش مدارس مهمه، دانشگاه ها در همه بخش ها مهمه، اما واقعا یک کوتاهی رو که در طی سالهای گذشته انجام شده در اصلاح شیوه مدیریت پسماند رو ما فقط میتونیم از به عنوان مردم از تشدید اون مشکل جلوگیری بکنیم.
بله، و سوالی که ازتون داشتم، خب فرمودید که ما متولی نیستیم بلکه فقط نظارت میکنیم، میخواستم ببینم پس نهاد متولی و مسئول در بدنه حاکمیت چه نهادی در این زمینه؟
درست، ببینید ما در برابر قانون وزارت کشور برنامه ریزی و طراحی کار و البته انتقال بودجه ها و آموزش ها رو به عهده داره، خیلی شفاف و واضحش اینه. اما مدیریت های اجرایی پسماند شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها هستند. چه باید بکنن؟ از مراحل کاهش تولید، یعنی فرهنگ سازی بر اساس اون برنامه های ملی، بر اساس برای کاهش تولید، تفکیک از مبدأ، مدیریت و پردازش و نهایتا دفع نهایی، متولیش شهرداری ها و دهیاری ها هستند. منتها بدیهیه با توجه به مشکلاتی که شهرداری ها و مدیریت های شهری دارن در این زمینه، مثل همه دنیا البته، بودجه های ملی در راستای طرح‌های ملی باید در اختیار این مدیریت های اجرایی قرار بگیره که این هم باز مجرای اون وزارت کشور و سازمان شهرداری هاست برای اختصاص بودجه های ملی به این مدیریت های اجرایی. این شفاف قانون هست و خیلی واضحه در مدیریت هست.
بله، و بس با این حساب اون چیزی که من برداشت میکنم اینه که این برنامه هایی که ما داریم حالا به وضعیت مناسب ما رو نمیرسونه که امیدوار باشیم مثلا با کارخانه های تولید کمپوست یا بازیافت زباله بتونیم زباله ها رو از بین ببریم و بعد بریم به سمت، حداقل در کوتاه مدت بریم به سمت فرهنگ سازی. درست من فهمیدم صحبت شما؟
دقیقاً نکته اینه که پروژه های ما تکافوی مسئله ما رو نمیکنه و باید یه کار به اصطلاح با یه سرعت و نرم بیشتر از معمول در حوزه مدیریت پسماند شهری کار بشه.
بسیار متشکرم آقای حدیفر، همین که پاسخگوی برنامه بودی و پاسخگوی مردم، خیلی متشکرم. اگر نکته ندارید با شما خداحافظی کنم.
روز عالی بخیر از همه شنوندگان، متشکرم که ما رو تحمل کردن. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز، اولین بخش برنامه صحبت با آقای عظیم حدیفر بود، کارشناس نظارت و پالایش، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد معضل زباله های استان گیلان. دوازده و سیزده دقیقه است و شما زنده و مستقیم شنونده رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو. اما بریم سراغ موضوعی که امروزها توجه بسیاری به خودش جلب کرده، سیل بسیار پرشور جمعیت عازم نقاط مرزی ما هستند در مناطق جنوب و غرب کشور برای سفر به عتبات آلیاد و شرکت در حماسه میلیونی 40. امسال واقعا نسبت به سالهای گذشته بسیار بسیار سیل جمعیت بیشتر هست و غیر قابل تصور، به همین خاطر طبیعتا مشکلاتی ایجاد شده و مسئولین با شتاب فراوان دارن تلاش میکنن که مشکلات مردم رو حل بکنن. میخوایم ببینیم که وضعیت بازگشت در مرزها چگونه است، چه اقدامات موثری برای تسهیل رفت و آمد صورت گرفته و نکات دیگر. پشت خط ارتباطی ما آقای سرهنگ کوهزادی، رئیس پلیس راه استان ایلام هستند. اگر صدای بنده را دارن من بهشون سلام عرض میکنم و متشکرم که پاسخگوی ما بودن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما هستم.
متشکرم جناب سرهنگ. اولا که خسته نباشید عرض میکنم، قطعا شما و همکارانتون روزهای بسیار پرکاری رو دارید، انشالله اجرتون با صاحب این روزها حضرت ابا عبدالله. بفرمایید برای ما که وضعیت مرزها چگونه است، رفت و آمد، اصلا مرزهای ما باز، مرزهای چندگانه‌ای که برای عتبات هست و چگونه رفت و آمد داره صورت میگیره و چه تهمیداتی اندیشیده شده؟
خب من شما عرض کنم با توجه که خب ایمنی طرز زاران عربین یا پیشگیری از حادثه ترافیکی مهمترین در واقع پلیس راه می باشه. خب تمام برنامه های ما در راستای تاثیر در تردد زاری نظیر همچنین کاهش تصادفات کار بود. همونطور که شاهد هستیم از روز گذشته خب موج بازرس زاری نظر طبع عبدالله حسین به کشور آغاز شده و ترافیک در میورهای استان پرحجم بوده و نیروهای پلیس راه خب مستقر در نقاط حادثه خیز در ابتدای میورها و کلی مسیرهای منتهی به مرز میران مستقر هستند و با توجه که خب ما الان موج برگشت زائرین رو داریم از سمت ورود به کشورمون، خب همکنون خب وضعیت تردد جاده‌های ما پرحجم و روان هست و تمهیدات ترافیکی اندیشیده شده. خب مرز این که ما خب دستلت که خب افزایش حجم ترددها خب در سطح میورهای استان داشته باشیم و قطعا ما میور مهران به سمت ایلام خب یک طرفه خواهد شده روزهای آینده. خب فعلا ما حجم ترافیک میورامون به اون صورت نیست که بخوایم یک طرفه انجام بدیم. خب دست داده که این پیشبینی انجام بشه و با مشکل افزایش تردد در میورامون مواجه باشیم. خب قطعا محور مهران به ایلام و ما در دستور کار رو داریم که یک طرفه انجام بدیم و مسیر جایگزینش هم مسیر ایلام به سمت ملاشای برمان مسیر جایگزین عزیزان زارین خواهد بود.
بله جناب سرهنگ کوسادی، یه سوالی می‌خواستم بکنم. الان تمام مرزهای ما بازه، یعنی رفت آمد چه رفت به سمت عراق و چه برگشت داره صورت میگیره؟
بله خب ما الان خدمت شما هستیم. مرز مهران خب استادی حوزه استفاضی استان هست، ما اینجا تردد زارین داریم و مشکل خاصی هم در مرز وجود نداره.
بله، در مورد امکاناتی که از لحاظ موکب‌ها خصوصا در داخل ایران برای خدمات رسانی به مردم و همچنین ماشین‌ها و وسایل حمل و نقل به اندازه کافی هست که وقتی که مردم برمیگردن داخل کشور هم بتونه خدمت رسانی بکنه و هم بتونه مردم رو راحت به مناطقشون برگردونه؟
بله خب خدمت شما هستم. خب کلی مسئولین وزارت راه، سازمان حمل و نقل پیاده دیروز که معاون وزیر راه خب در استان ما در خدمتشون بودیم، جلساتی داشتیم، بحث تهیه اتوبوس برای زائرین عزیز الحمدلله این قول رو دادن و الان پایانه برکت استان که محل دفوع اتوبوس ها هستش خب به تعداد کافی اتوبوس هست در شهر مهران. ما الحمدلله خب مشکلی نخواهیم داشت، تمهیداتی اندیشیده شده و به صورت ارگان هایی که مثل راهداری، راه شهرسازی به صورت 100% درجه خودشون رو پای کار رو بردن الحمدلله خب در خدمت زائرین عزیز هستیم. خب ما قطعا در این زمینه در خصوص مشکل تردشون خب مشکلی نخواهیم داشت.
متشکرم. و آخرین سوالی که از محضرتون میخوام بپرسم این هست که با توجه به که همچنان سیل جمعیت داره میره به سمت مرزها و خصوصا آنجا که شما هستید یعنی مرز مهران، توصیه ها و نکاتی رو برای زائرین عزیز دارید کسایی که دارن حرکت میکنن به سمت ایلام؟
بله خب ما حتما این توصیه به زائرین عزیز داریم با توجه خب زائرین از مرز از کشور عراق دارن وارد کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران میشن، خب خستگی خواب‌آلودگی بر اونها مثالی است و توسط مسئولین امر در هم شهر میران هم در مسیر تردد زائرین عزیز در مرکز استان شهر ایلام خب محل استانهایی تدارک دیده شده برای راننده عزیز. پیشنهاد ما اینه که این عزیزان بیان و با خستگی و خواب‌آلودگی در سطح نورا رانندگی نکنن. خب الان طی چند روز گذشته خب ما بیشترین علت تمامی تصادفات ما در سطح جاده ها واژگونی بوده و می طلبد که راننده عزیز حتما به ازای هر دو ساعت راه، هر دو ساعت رانندگی مدت 15 دقیقه به استراحت داشته باشن و قطعا خب ما محل هایی برای استانی عزیزان هم در نظر گرفته شده که حتما بیان استراحت انجام بدن، بعد از اون بخوان رانندگی خودشون رو انجام بدن به سمت کاشانه و محل سکونتشون.
جناب سرهنگ کوسادی عزیز خیلی متشکرم که همراه ما بودید. یک بار دیگه به شما خسته نباشید و خدا قوت میگم و همچنین به همه همکاران سخت کوش و خدوم شما. اگر نکته ای ندارید از محضرتون مرخص بشیم.
منم از سالی و همکارانتون سپاس قدردانی و تشکر دارم. خدا نگهدار.
خیلی متشکر. خداحافظ شما. خب شنوندگان عزیز، صحبت‌های سرهنگ کوهزادی رو شنیدید. ایشون رئیس پلیس راه استان ایلام بودن. نکات خوبی رو خصوصاً برای کسانی که همچنان در سودای زیارت اربعین سید شهدا هستند بیان داشتن. امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیره. شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران، اگر که موافق باشی چند تا خبر رو از سایت رادیو گفتگو با همدیگه مرور بکنیم. خبر اول، آقای محمد حسن خلعتبری سرپرست معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در برنامه گفتگو فرهنگی رادیو گفتگو گفت اساسا در بسیاری از موارد قرار نیست نظارت به عنوان سدی برای ادامه مسیر یک صنعت عمل کند و نظارت و توسعه هیچ تضادی با یکدیگر ندارند. خبری دیگر، آقای باقری دبیر ستاد مرکزی اربعین از بسیج وزارتخانه ها برای تامین ناوگان حمل و نقل در داخل کشور خبر داد و تاکید کرد آب آشامیدنی و خدمات تغذیه‌ای در استانهای مرزی دپو شده است. علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت نصب دوربین در اتاق‌های عمل بر اساس ابلاغیه اداره کل نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان وزارت بهداشت انجام می‌شود تا افراد فاقد صلاحیت دست به جراحی نزنند. خبری دیگر رو قرائت می‌کنم. اسماعیل حسین زهی عضو کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو گفت بر اساس بازدیدهای مکرری که از استانهای مختلف داشتیم و همچنین بر اساس اطلاعات سامانه وزارت راه و شهرسازی، پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ساخت مسکن مهر هنوز در برخی استانها استارت نخورده است. اما مهندس علیرضا خاکدامن معاون توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری در مصاحبه با رادیو گفتگو با اشاره به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیا سابقه طولانی مدت دارند گفت این صندوق‌ها در بازه زمانی 7-8 ساله در هر کسب و کاری می‌مانند. و دکتر آرش انیسیان مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی اجتماعی در مورد پشت پرده عملهای زیبایی با بیان این که هر اتفاقی که برای ارائه خدمت و کسب و کار میفتد زایده سیاست گذاری و عرضه و تقاضا افزود وقتی بر اساس مصوبات عمل جراحی زیبایی دو برابر جراحی درمانی تعرفه دریافت می کند انگیزه جراح برای انجام جراحی زیبایی بیشتر می شود و این امر نتیجه سیاست گذاری هاست. خب شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتون عرض کردم شماره پیامکی ما 301035 هست و پیامک های شما مورد استفاده ما قرار میگیره. یکی از مخاطبین ما همین اخیراً برای ما پیامک فرستاده، در خصوص عدم پیگیری وضعیت دریاچه ارومیه تذکر داده. تذکر کاملا به جاییست و این موضوع حتما مورد پیگیری ما قرار خواهد گرفت. ما به شما قول میدیم که در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در اسرع وقت موضوع دریاچه ارومیه رو مورد پیگیری قرار بدیم. خیلی متشکرم از این مخاطب عزیزمون که پیامک زدند و برنامه رو از آن خودشون دونستن. ساعت 12:24 است و شما زنده و مستقیم شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. خب بریم سراغ موضوع بعدی. همونطور که میدونید اخیراً ملکه الیزابت دوم، ملکه کشور بریتانیا، درگذشت و تشریفات پیچیده‌ای برای خاکسپاری این ملکه در دست انجام هست و خیلی هم در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته. البته انتقادهای زیادی رو هم متوجه انگلستان و ساختار حاکمیتی انگلستان کرده که به هر حال در وضعیت کنونی که به هر حال ما شاهد جنگ در اروپا هستیم و زمستان سختی که رفته رفته در اروپا آغاز میشه و مردم در مشکلات زیاد هستن، یک سرمایه هنگفتی خرج این تشریفات قرار هست که شود. پشت خط ارتباطی ما برای صحبت در این موضوع آقای حنیف قفاری هستن، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی. اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان گرامی.
متشکرم آقای قفاری عزیز. به هر حال در زمانی که ما شاهد حاکمیت دولت‌های نولیبرال هستیم، این که همچنان کشور انگلستان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای قاره سبز ساختار پادشاهی داره و ملکه و پادشاه در این کشور قدرت دارن، هرچند که گفته میشه تشریفاتی است ولی ما میدونیم که قدرت قابل توجهی هم دارن، و حالا با مرگ ملکه این تشریفات گران قیمت باید انجام بشود و انتقادها رو چه در داخل انگلستان و چه در قاره سبز صداشو بلند کرده، خیلی ممکنه عجیب و غریب باشه این وضعیت. یه مقدار برای شنوندگان ما تحلیل می‌فرمایید وضعیت حکمرانی در انگلستان رو و اینکه این تشریفات خلاصه به چه ترتیب هست؟
بله، خب هزینه تقریبا 6 میلیارد پوندی مربوط به خاکسپاری ملکه مولد دوباره تحلیل‌های زیادی در فضای داخلی انگلستان بوده، اما دوگانه سلطنت و جمهوریت همیشه در لندن پررنگ بوده. یعنی این مسئله مربوط به فضای بعد از درگذشت ملکه انگلیس نیست و از دهه ها قبل گروه هایی بودن در انگلیس و این مسئله رو مطرح می کردن که اصلا چه لزومی داره که یک کاخ باکینگهامی در این کشور وجود داشته باشه، ملکهی باشه، پادشاهی باشه، شاهزادگانی باشن که خرج تشریفات هنگفت اونها از جیب مردم انگلیس و از مالیات اونها بخواد تأمین بشه. خب سال 2018 میلادی، یعنی حدوداً 4 سال قبل، حتی ما شاهد بودیم که هزاران نفر از مردم انگلیس در اعتراض به ریخت و پاش‌هایی که کاخ باکینگهام میکرد، که نمونه بارزش در مراسم ازدواج دو تن از شاهزادگان بود، اومدن تظاهرات کردن، تظاهرات هم به خشونت کشیده شد و از آن زمان تا کنون بحث لزوم گذار از سیستم پادشاهی و سلطنت در انگلیس به عناوین مختلف مطرح بوده. اما نکته‌ای که در اینجا مطرحه اینه که برخی از احزاب و گروه‌های انگلیسی مثل حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات و حزب محافظه‌کار همیشه اصرار کردن در مواضع خودشون بگن که نه، اونجا نهاد سلطنت یک نهاد تشریفاتی هست و ملکه و پادشاه هیچگاه نقشی در اوضاع ندارن، یعنی نقشی در کنترل مسائل سیاسی ندارن. اما هم طبق قانون انگلیس در حقیقت باید مصوباتی که در پارلمان انجام میگیره بعد از تایید نخست وزیر به تایید باز ملکه برسه یا پادشاه، و فراتر از اون ما در زمان حیات الیزابت دوم هم این رو مشاهده کردیم که چندین بار در گلوگاه ها و برهه های حساس زمانی نهاد سلطنت در سیاست مداخله کرد. یکیش مسئله برگزیت بود، یعنی زمانی که قرار بود بوریس جانسون بحث خروج از اتحادیه اروپا رو با مجلس عوام مطرح بکنه، با مجلس عوام به چالش خورد و اعضای مجلس عوام انگلیس معتقد بودن که جانسون داره راه اشتباهی رو میره، که اتفاقا الان هم به اثبات رسیده همین مسئله، و زمانی که میخواستن مانع از این روند بشن ملکه اومد به نفع بوریس جانسون نخست وزیر سابق انگلیس وارد عمل شد و دستور تعطیلی پارلمان رو صادر کرد و در نتیجه بوریس جانسون تونست بدون مزاحمت مجلس عوام طرح خودش در خصوص خروج از اتحادیه اروپا رو عملیاتی کنه. پس ما در اینجا داریم میبینیم که نهاد سلطنت حتی جلوی پارلمان رو هم و نقش آفرینی اون رو در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی و اقتصاد انگلیس گرفته.
بله.
و کلاً پس اعتراضاتی که وجود داره فارغ